21 درس برای قرن 21. نوشته یووال نوح هراری، ترجمه سودابه قیصری. یووال نوح هراری دارای دکترای تاریخ از دانشگاه آکسفورد است. دو کتاب او، انسان خردمند و انسان خداگونه، بیش از 12 میلیون نسخه فروش داشته است و به 45 زبان ترجمه شده. هراری دو بار جایزه پولانسکی را در سالهای 2009 و 2012 برای خلاقیت و اصالت دریافت کرد و در سال 2011 نیز جایزه انجمن تاریخ نظامی مانکادو را به خاطر مقالات درخشانش در حوزه تاریخ نظامی برد. بخش یکم، چالش تکنولوژیک، آرمان زدائی. پایان تاریخ به تعویق افتاده است. انسان‌ها بیشتر به قصه ها فکر می‌کنند، نه به واقعیات، ارقام یا معادلات، و هر چه قصه ساده‌تر بهتر. هر شخص، گروه و ملتی قصه ها و افسانه های خود را دارد. اما طی قرن 20 فرادستان جهان در نیویورک، لندن، برلین و مسکو 3 قصه بزرگ خلق کردند که ادعا می کردند تمام گذشته را توضیح داده و آینده کل جهان را پیش بینی می کند. داستان فاشیسم، داستان کمونیسم و داستان لیبرال. جنگ جهانی دوم قصه فاشیسم را سرنگون کرد و از اواخر دهه 1940 تا اواخر دهه 1980 جهان عرصه جنگ بین فقط 2 داستان بود: کمونیسم و لیبرالیسم. سپس داستان کمونیسم سقوط کرد و داستان لیبرالیسم راهنمای مسلط به گذشته بشر و دستورالعمل ناگزیر برای آینده جهان باقی ماند. داستان لیبرالیسم ستایشگر ارزش و قدرت آزادی است. این داستان میگوید بشر هزاران سال تحت رژیم‌های سرکوبگری زندگی کرده که حقوق سیاسی، فرصت‌های اقتصادی یا آزادی‌های فردی کمی به مردم می‌داده و تحرکات اشخاص، ایده‌ها و اطلاعات را به شدت محدود کرده بود. اما مردم برای آزادیشان جنگیدند و آزادی گام به گام رشد کرد. رژیم‌های دموکراتیک جای دیکتاتوری‌های بی‌رحم را گرفتند. سرمایه‌گذاری آزاد بر محدودیت‌های اقتصادی غلبه کرد. مردم یاد گرفتند خودشان فکر کنند و به جای اطاعت کورکورانه از کشیشان متعصب و رسوم کوته نظرانه از قلب خود پیروی کنند. جاده‌های آزاد، پل‌های وسیع و فرودگاه‌های شلوغ جای دیوارها، خندق‌ها و حصارهای فلزی را گرفت. داستان لیبرال تایید می‌کند که همه اینها در جهان به خوبی اجرا نشده و هنوز هم موانع زیادی برای غلبه کردن وجود دارد. بیشتر سیاره ما در سلطه مستبدان است و حتی در لیبرال ترین کشورها بسیاری از شهروندان از فقر، خشونت و سرکوب رنج میبرند. اما دست کم میدانیم برای غلبه بر این مشکلات به چه چیزهایی نیاز داریم. به مردم آزادی بیشتری بدهیم، از حقوق بشر حمایت کنیم، به هر کس حق رأی بدهیم، بازارهای آزاد تأسیس کنیم و اجازه بدهیم افراد، ایده ها و اطلاعات تا جایی که امکان دارد به آسانی در سراسر جهان حرکت کند. در سال 1938 3 داستان جهانی به مردم پیشنهاد شد تا از بینشان انتخاب کنند. در 1968 فقط 2 داستان ارائه شد و در 1998 به نظر می رسید فقط 1 داستان مسلط است. در 2018 به 0 می رسیم. تعجبی ندارد که نخبگان لیبرال که در دهه اخیر بر غالب جهان مسلط بودند در وضعیت شک و گمگشتگی به سر می برند. داشتن 1 داستان مطمئن ترین وضعیت است. همه چیز کاملا روشن است. رها شدن ناگهانی بدون هیچ داستانی خوف‌آور است. هیچ چیز معنایی ندارد. حس ما از سرگشتگی و سرنوشت قریب الوقوع با آهنگ شتابان از همگسیختگی تکنولوژیک تشدید شده است. نظام سیاسی لیبرال طی دوره صنعتی شدن شکل گرفت تا جهانی از موتورهای بخار، پالایشگاه‌های نفت و دستگاه‌های تلویزیون را مدیریت کند. این نظام در سازگاری با انقلاب‌های مداوم در تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی مشکل دارد. سیاستمداران و رای دهنده ها هر دو به ندرت قادر به درک تکنولوژی های جدید هستند، چه برسد به تنظیم و کنترل پتانسیل انفجاری آنها. از دهه 1990 اینترنت جهان را احتمالاً بیش از هر عامل دیگری تغییر داده است. با این همه انقلاب اینترنت بیشتر به وسیله مهندسان هدایت شد تا به وسیله احزاب سیاسی. آیا تا به حال با اینترنت رای داده اید؟ نظام دموکراتیک هنوز برای فهم اینکه چه چیزی به آن آسیب میرساند تقلا میکند و برای برخورد با شوک‌های بعدی مثل هوش مصنوعی یا انقلاب بلاکچین مجهز نیست. امروزه کامپیوترها سیستم مالی را آنقدر پیچیده کردند که تعداد کمی انسان میتوانند از آن سر در بیاورند. در حالی که هوش مصنوعی گسترش پیدا میکند، ممکن است به زودی به نقطه‌ای برسیم که هیچ کس نتواند از مسائل مالی سر در بیاورد. این مسئله چه بر سر فرایند سیاسی خواهد آورد؟ می توانید دولت را تصور کنید که متواضعانه منتظر الگوریتمی است تا بودجه‌اش یا اصلاح مالیاتی جدیدش را تصویب کند؟ همزمان شبکه‌های بلاکچین مشترک و ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ممکن است سیستم پولی را به طور کامل نوسازی کرده اصلاحات مالیاتی رادیکال را غیر قابل اجتناب کنند. به طور مثال ممکن است محاسبه و تعیین مالیات به دلار غیر ممکن یا خارج از موضوع شود، زیرا غالب معاملات به هیچ وجه شامل تبادل بیشک و شبهه پول رایج ملی یا هر وجه رایج دیگری نمی شود. بنابراین ممکن است دولت ها به خلق مالیات هایی کاملا جدید نیاز داشته باشند، مثلا مالیات بر اطلاعات که هم مهمترین سرمایه در اقتصاد و هم تنها چیزی است که در معاملات فراوان مبادله می شود. آیا نظام سیاسی قادر است با این بحران مقابله کند قبل از اینکه پول از دستش خارج شود؟ حتی مهمتر، انقلاب‌های توأمان در تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی می‌تواند نه تنها اقتصادها و جوامع، بلکه بدن و ذهن هر کدام از ما را دگرگون کند. در گذشته ما انسان‌ها یاد گرفتیم جهان بیرون از خودمان را کنترل کنیم، اما کنترل بسیار کمی بر دنیای درون خود داشتیم. می دانستیم چگونه سد بسازیم و جلوی طغیان رودخانه را بگیریم، اما نمی دانستیم چگونه جلوی پیر شدن جسممان را بگیریم. می دانستیم چگونه یک سیستم آبیاری طراحی کنیم، اما هیچ ایده‌ای از طراحی یک مغز نداشتیم. اگر پشه‌ای در گوشمان وزوز می کرد و مزاحم خوابمان می شد، می دانستیم چگونه آن را بکشیم، اما اگر فکری در مغزمان جولان می داد و مانع خواب شبمان می شد، بیشتر ما نمی دانستیم چگونه آن فکر را بکشیم. انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی به ما قدرت کنترل بر جهان درونمان را داده و ما را قادر به مهندسی و تولید زندگی می کند. یاد می گیریم چگونه مرزها را طراحی و زندگی ها را طولانی تر کنیم و به اختیار و صلاح دید خودمان افکار را بکشیم. هیچ کس نمی داند عواقب آن چه خواهد بود. بشر همیشه در اختراع ابزار بهتر از استفاده عاقلانه از آنها عمل کرده است. مهار یک رودخانه با سد ساختن روی آن آسان‌تر از پیش‌بینی همه عواقب پیچیده است که بر سیستم زیست محیطی وسیع‌تر خواهد گذاشت. به همان شکل تغییر مسیر جریان ذهنمان آسان‌تر از این است که استنباط کنیم با این کار چه بر سر روانشناسی شخصی یا نظام‌های اجتماعیمان خواهد آمد. در گذشته قدرت اداری جهان اطرافمان و تغییر شکل کل سیاره را به دست آوردیم، اما چون از پیچیدگی زیست شناسی جهان سر در نمی آوردیم، تغییراتی که سهواً اعمال کردیم کل سیستم محیط زیست را از هم گسیخت و حالا با سقوط آن روبرو هستیم. در قرن آینده بیوتکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات به ما قدرت کنترل جهان درونمان و تغییر شکل خودمان را می‌دهد، اما از آنجا که پیچیدگی مغز خود را درک نمی‌کنیم، تغییراتی که خواهیم داد ممکن است سیستم مغزمان را تا جایی متلاطم کند که آن را از هم فرو بریزد. در حال حاضر انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی به وسیله مهندسان، شرکت‌های بزرگ اقتصادی و دانشمندانی که به ندرت از پیچیدگی‌های سیاسی تصمیمات خود آگاهند و به حتم نماینده هیچ کسی هم نیستند شروع شده است. آیا مجلس‌ها و احزاب سیاسی می‌توانند افسار این وقایع را در دست بگیرند؟ در حال حاضر این گونه به نظر نمی‌رسد. در 2018 انسان عادی روز به روز خود را بی ربط‌تر و بی مصرف‌تر احساس می‌کند. جملات اسرارآمیز فراوانی با هیجان در تد‌تاکس رد و بدل می‌شود. مشاوران دولتی و کنفرانس‌های تکنولوژی مدرن و مردم عادی ممکن است به درستی شک کنند که هیچ کدام از این کلمات درباره آنها نیست. داستان لیبرال قصه مردم عادی بود. چگونه میتواند با دنیایی از الگوریتم‌های شبکه شده و سایبورگ‌ها مرتبط به نظر برسد؟ در قرن 20 توده‌ها در برابر بهره‌کشی شورش کرده و به دنبال برگرداندن نقش حیاتی خود در اقتصاد به قدرت سیاسی بودند. حالا توده ها از بی مصرف بودن می ترسند و سراسیمه می خواهند از قدرت سیاسی باقی مانده خود قبل از اینکه خیلی دیر شود استفاده کنند. ققنوس آزادی خواهی. این نخستین بار نیست که داستان لیبرال با بحران اعتماد روبرو شده است. از زمانی که این داستان نفوذ جهانی به دست آورد، در دومین نیمه قرن 19 بحران‌های دوره‌ای را تجربه کرده است. اولین دوره جهانی سازی و آزادسازی در حمام خون اولین جنگ جهانی تمام شد. زمانی که سیاست‌های امپراتوری قدرت رژه ترقی جهان را متوقف کرد. در روزهای پس از قتل آرشیدوک فرانس فردیناند در سارایوو مشخص شد که قدرت‌های بزرگ بیشتر به امپراتوری باور داشتند تا به لیبرالیسم و به جای متحد کردن جهان از طریق تجارت آزاد و مسالمت‌آمیز بر فتح تکه بزرگتری از جهان از طریق زور و خشونت متمرکز بودند. با این وجود لیبرالیسم از ترور فرانس فردیناند قصر در رفت و از گرداب قوی‌تر از قبل سر برآورد. با این وعده که این جنگی برای پایان دادن به همه جنگ هاست. به نظر می رسید که آن قصابی بی سابقه هزینه وحشتناک امپراتوری را به بشر یاد داد و حالا بشریت بالاخره برای خلق یک نظم جهانی نوین بر اساس اصول آزادی و صلح آماده بود. سپس نوبت هیتلر شد. وقتی در دهه 1930 و اوایل دهه 1940 فاشیسم برای مدتی مقاومت ناپذیر به نظر می رسید، پیروزی بر این تهدید به سادگی به پیروزی بعدی منجر شد. طی دوره چگوارا بین دهه های 1950 و 1970 دوباره به نظر می رسید لیبرالیسم آخرین لحظاتش را سپری می کند و آینده به کمونیسم تعلق دارد. در آخر این کمونیسم بود که سقوط کرد. ابربازار ثابت کرد که خیلی قوی تر از گولاگ است. از آن مهمتر داستان لیبرالیسم ثابت کرد خیلی چالاکتر و فعالتر از هر مخالفی است که با اقتباس برخی از بهترین ایده ها و فعالیت های امپراتوری، فاشیسم و کمونیسم بر آنها غلبه کرد. به ویژه قصه لیبرالیسم از کمونیسم آموخت که حلقه همدلی را گسترش دهد و برای برابری پا به پای آزادی اهمیت قائل شود. آزادی ارزش زیادی ندارد مگر اینکه با نوعی شبکه امنیت همراه شود. رفاه سوسیال دموکراتیک بر ترکیب دموکراسی و حقوق بشر با آموزش و بهداشت تحت حمایت دولت تأکید دارد. حتی ایالات متحده فوق سرمایه‌داری هم پذیرفته که حمایت از آزادی نیازمند حداقل خدمات رفاهی دولتی است. کودکان گرسنه آزادی ندارند. در اوایل دهه 1990 متفکران و سیاستمداران با هم پایان تاریخ را اعلام و با اطمینان ادعا کردند که همه مشکلات بزرگ سیاسی و اقتصادی گذشته رفع شده و بسته جدید و بروز شده دموکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد و خدمات رفاهی دولتی تنها بازی باقی مانده در شهر است. به نظر می رسید مقدر است که این بسته به تمام جهان تسری داده شود، بر تمام موانع غلبه و تمام مرزهای ملی را محو کند و بشر به یک جامعه جهانی آزاد تبدیل شود. اما تاریخ تمام نشده است. دموکراسی بر پایه اصول اخلاقی ابراهام لینکلن پایگذاری شده که در آن تو می توانی گاهی همه مردم را فریب بدهی و برخی مردم را همیشه، اما نمی توانی همیشه همه مردم را فریب بدهی. اگر حکومتی فاسد باشد و نتواند زندگی مردم را بهبود ببخشد، به قدر کفایت شهروندان عاقبتی را میفهمند و آن را عوض میکنند. اما کنترل حکومت بر رسانه‌ها منطق لینکلن را زیر سوال میبرد، زیرا مانع اطلاع شهروندان از حقیقت می شود. از طریق سلطه بر رسانه ها اولیگارشی حاکم می تواند مکررن تقصیر همه شکستهایش را به گردن دیگران انداخته و توجهات را به سوی تهدیدهای بیرونی چه واقعی و چه ساختگی منحرف کند. وقتی تحت چنین اولیگارشی زندگی کنید، همیشه بحرانهایی وجود دارد یا به طریقی موضوعات ملال‌آوری چون سلامت و آلودگی هوا تقدم دارند. اگر ملتی با حمله خارجی یا قدرت‌های شیطانی مواجه شود، چه کسی برای نگرانی از بیمارستان‌های بسیار شلوغ و رودخانه‌های آلوده وقت دارد؟ با تولید جریان پایان ناپذیری از بحران‌ها، یک اولیگارشی فاسد می‌تواند حاکمیت خود را تا بی‌نهایت ادامه دهد. اگرچه در واقعیت دیرپا هستند، اما این مدل اولیگارشی ها برای هیچ کس جذابیتی ندارند. برعکس ایدئولوژی های دیگر که با افتخار دیدگاه خود را به تفصیل شهر می دهند، اولیگارشی های حاکم به کارهای خود افتخار نمی کنند و تمایل دارند از ایدئولوژی های دیگر به عنوان پوشش استفاده کنند. بدین گونه روس‌ها وانمود می‌کنند دموکراسی هستند و رهبرش وفاداری به ارزش‌های ناسیونالیسم روسی و مسیحیت ارتدوکس را به جای اولیگارشی جار می‌زند. افراطیون دست راستی در فرانسه و بریتانیا شاید به کمک روسیه تکیه کرده و پوتین را ستایش کنند، اما به واقع رأی دهندگانشان دوست ندارند در کشوری که مدل روسی را کپی کند زندگی کنند. کشوری با فسادی همگیر، خدمات پرنقص، بدون حاکمیت قانون و نابرابری حیرت آور. بر اساس برخی سنجش ها روسیه یکی از ناعادلانه ترین کشورهاست، با تمرکز 87% ثروت در دست 10% از ثروتمندترین مردم. انسان ها با پاهایشان رای می دهند. در سفرهایم به دور دنیا با مردم بسیار زیادی در بسیار کشورها ملاقات کردم که آرزوی مهاجرت به آمریکا، آلمان، کانادا یا استرالیا را دارند. تعداد قلیلی را هم دیدم که بخواهند به چین یا ژاپن بروند، اما هنوز حتی یک نفر را هم ندیدم که رویای مهاجرت به روسیه را در سر داشته باشد. همینطور اسلام جهانی اساساً کسانی را جذب می‌کند که در دامان آن به دنیا آمده باشند، در حالی که ممکن است برای برخی از مردم سوریه و عراق و حتی جوانان مسلمان ناخشنود در آلمان و بریتانیا جذاب باشد، به سختی میتوان در یونان یا آفریقای جنوبی کسی را یافت که به عنوان علاج مشکلاتش به خلافت جهانی داعش پیوسته باشد. در این زمینه نیز مردم با پاهایشان رأی میدهند. در برابر هر جوان مسلمانی که از آلمان به خاورمیانه سفر کرده تا تحت دین سالاری مسلمانان زندگی کند، احتمالاً 100 جوان خاورمیانه‌ای دوست دارند سفری در جهت عکس او داشته و زندگی جدیدی را برای خود در آلمان لیبرال شروع کنند. از سوی دیگر مردم ممکن است کاملاً از داشتن قصه جهانی از هر نوعی دست بشویند و در افسانه‌های مذهبی و ناسیونالیستی محلی خود دنبال پناهگاهی بگردند. در قرن 20 جنبش‌های ناسیونالیستی بازیگر سیاسی فوق‌العاده مهمی بودند، اما دیدگاه منسجمی درباره آینده جهان نداشتند و ترجیحاً از تقسیم جهان به دولت‌های ملی مستقل حمایت می‌کردند. اما حالا که هم لیبرالیسم و هم کمونیسم هر دو بی‌اعتبار شده اند، شاید انسان‌ها باید کل ایده یک داستان جهانی را بی‌خیال شوند. از همه مهمتر، مگر همه این داستان‌های جهانی، حتی کمونیسم، تولید امپریالیست‌های غربی نبودند؟ چرا باید روستاییان ویتنامی ایمان خود را به محصول فکری یک آلمانی اهل تریر و صنعتگران منچستری گره بزنند؟ شاید هر کشور باید مسیر فکری متفاوتی را که با آیین‌های باستانی خودش از دیگران متمایز می‌شود اتخاذ کند. شاید حتی غربی ها باید مدتی به مرخصی بروند و سعی نکنند جهان را اداره کنند و برای تغییر هم که شده روی مسائل خودشان تمرکز کنند. احتمالاً این چیزی است که در سراسر جهان روی می‌دهد. جای خالی ایجاد شده به دلیل فرو ریختن لیبرالیسم موقتاً با فانتزی های نوستالژیک محلی درباره گذشته طلایی پر می‌شود. دونالد ترامپ درخواست خود برای انزوا طلبی آمریکایی را با قول به اینکه دوباره عظمت را به آمریکا برمیگردانیم همراه کرد. گویی ایالات متحده دهه 1980 یا 1950 جامعه‌ای بی‌نقص بود که آمریکایی‌ها باید به طریقی دوباره آن را در قرن 21 بازآفرینی کنند. برگزیتی ها رویای تبدیل بریتانیا به قدرتی مستقل را در سر داشتند، گویی هنوز در دوران ملکه ویکتوریا زندگی می کردند و انگار انزوای با شکوه سیاستی مانا برای عصر اینترنت و گرمایش زمین است. نخبگان چینی دوباره امپراتوری خود و میراث کنفوسیوس را به عنوان مکمل یا حتی جایگزینی برای ایدئولوژی شک برانگیز مارکسیستی که از غرب گرفته بودند باز کشف کردند. در روسیه دیدگاه رسمی پوتین ایجاد یک اولیگارشی فاسد نیست، بلکه احیای امپراتوری کهن تزاری است. یک قرن پس از انقلاب بلشویکی پوتین بازگشت به شکوه کهن تزاری را با دولتی استبدادی و با تقویت روحیه ملیگرایی روسی و خداترسی ارتدوکسی وعده داده و قدرت خود را از بالتیک تا کوههای قفقاز گسترش می‌دهد. رویاهای نوستالژیک مشابهی که وابستگی ملی را با آیین مذهبی در هم می‌آمیزد، رژیم‌های هند، لهستان، ترکیه و بسیاری کشورهای دیگر را حمایت می‌کند. چون این فانتزی‌هایی در هیچ جا بیش از خاورمیانه افراطی نیستند. جایی که اسلامگرایان می‌خواهند مدینه‌ای را که 1400 سال پیش ایجاد شد ایجاد کنند و در همین حال افراطیون یهودی در اسرائیل حتی از اسلامگرایان هم فراتر رفته و رویای بازگشت به 2500 سال پیش به دوران کتاب مقدس را در سر دارند. اعضای دولت ائتلافی حاکم بر اسرائیل در انظار عمومی درباره امیدشان برای گسترش مرزهای اسرائیل مدرن طبق اسرائیل مطرح شده در کتاب مقدس برای تثبیت قانون توراتی و حتی از بازسازی معبد باستانی یهوه در اورشلیم در مکان کنونی مسجد الاقصا حرف می‌زنند. در این میان نخبگان لیبرال با وحشت به چنین روندی نگاه می‌کنند و امیدوارند بشر به موقع به مسیر لیبرال برگردد تا فاجعه را دفع کند. داستان لیبرالیسم و منطق سرمایه‌داری بازار آزاد مردم را به داشتن انتظارات بسیار بزرگ تشویق می‌کند. طی بخش اخیر قرن بیستم هر نسل چه در هیوستون، شانگهای، استانبول یا ساوپولو از آموزش بهتر، بهداشت و سلامت بالاتر و درآمد بیشتر از آنهایی که پیشتر بوده اند برخوردار شدند. در نتیجه ما با وظیفه خلق داستانی روزآمد برای جهان تنها مانده ایم. درست همانطور که تحولات انقلاب صنعتی موجب تولد ایدئولوژی‌های جدید قرن بیستم شد، پس انقلابات پیش رو در بیوتکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات هم احتمالاً به دیدگاه‌های جدید نیاز دارند. بنابراین دهه‌های بعدی ممکن است با خودکاوی شدید و با تدوین مدل‌های سیاسی و اجتماعی جدید توصیف شوند. آیا لیبرالیسم می تواند دوباره خود را درست مانند پایان بحران‌های دهه 1930 و 1960 بازآفرینی کند و جذاب‌تر از همیشه سر برآورد؟ آیا مذهب سنتی و ملی‌گرایی می توانند پاسخ سوالاتی را که لیبرالیسم از عهده‌اش برنیامده پیدا کنند؟ و آیا ممکن است آنها از خرد کهن برای شکل دادن به جهان‌بینی روزآمد استفاده کنند؟ در حال حاضر بشر از رسیدن به هر اجماعی بر این سوال بسیار دور است. ما هنوز در دوره پوچگرایی سرشار از سرخوردگی و خشم هستیم، زیرا مردم ایمانشان به قصه های قدیمی را قبل از پذیرفتن قصه جدید از دست دادند. پس گام بعدی چیست؟ اولین گام این است که از شدت پیشگویی های تیره و تار درباره سرنوشت شوم بکاهیم و از حالت وحشت و هراس به حالت حیرت تغییر جهت بدهیم. استراب و هراس شکلی از غرور است. از احساس خودبینی می آید که آدم فکر می کند می داند جهان دقیقا به کجا می رود. سقوط. حیرت متواضع‌تر و بنابراین روشن بینانه تر است. آیا احساس میکنید دلتان میخواهد توی خیابان بدوید و فریاد بزنید آخر زمان شده؟ سعی کنید به خود بگویید نه، آخر زمان نیست. حقیقت این است که فقط درک نمیکنیم چه اتفاقی در حال روی دادن است. اگر لیبرالیسم، ناسیونالیسم، اسلام یا هر کیش جدیدی بخواهد جهان سال 2050 را ساماندهی کند، نه تنها باید مفهوم هوش مصنوعی، الگوریتم‌های داده‌های پیچیده و مهندسی زیست‌شناسی را عقلانی کند، بلکه باید آنها را در روایت جدید و معنی‌دار بیامیزد. برای درک ذات این چالش تکنولوژیکی، شاید بهترین کار شروع با بازار کار باشد. انقلاب تکنولوژیکی ممکن است به زودی به بیکار شدن میلیاردها نفر منجر شود و طبقه عظیم و جدید بیخاصیت را خلق کند و تحولات سیاسی و اجتماعی را دامن بزند که هیچ ایدئولوژی موجودی قادر به کنترل آن نیست. همه گفتگوها درباره تکنولوژی و ایدئولوژی ممکن است خیلی مزخرف و بعید به نظر برسد، اما چشمانداز بسیار واقعی بیکاری انبوه هیچ کس را بی‌تفاوت رها نمی‌کند. وقتی بزرگ شدی ممکن است شغلی نداشته باشی. درباره اینکه بازار کار در سال 2050 چگونه خواهد بود هیچ ایده‌ای نداریم. عموماً بر این توافق دارند که فراگیری ماشین و ربات تقریباً هر خط کاری را تغییر خواهد داد، از تولید ماست تا آموزش یوگا. با این وجود دیدگاه‌های مناقشه برانگیزی درباره ذات تغییر و قریب الوقوع بودن آن وجود دارد. برخی معتقدند که طی فقط یک یا دو دهه میلیاردها انسان از نظر اقتصادی مازاد بر احتیاج می شوند. دیگران مدعی‌اند که حتی در دراز مدت ماشینی شدن کارها به تولید شغل‌های جدید و رفاه بیشتر برای همه منجر خواهد شد. ترس از اینکه اتوماسیون منجر به بیکاری انبوه می شود به قرن 19 برمی گردد و تا به حال هرگز عملی نشده است. از ابتدای انقلاب صنعتی در برابر هر بیکاری به دلیل ماشینی شدن حداقل یک شغل جدید خلق شده و میانگین استاندارد زندگی به طرز چشمگیری بالا رفته است. با این همه دلایل خوبی وجود دارد که فکر کنیم این بار اوضاع متفاوت است. فراگیری ماشین یک تغییر بازی واقعی است. انسان‌ها دو نوع توانایی دارند، جسمی و شناختی. در گذشته ماشین با توانایی ناآموخته جسمی انسان رقابت می‌کرد، در حالی که انسان از نظر شناختی برتری زیادی بر ماشین داشت. بنابراین در حالی که مشاغل یدی در کشاورزی و صنعت اتوماتیک می‌شدند، مشاغل خدماتی جدیدی پدید آمدند که نیازمند نوعی از مهارت‌های شناختی بودند که فقط انسان‌ها آنها را دارا بودند: یادگیری، تحلیل، برقراری ارتباطات و از همه مهمتر درک احساسات انسان. با این همه حالا هوش مصنوعی دارد بیشتر و بیشتر از قبل در این مهارت‌ها بر انسان پیشی می‌گیرد، از جمله در درک احساسات انسانی. ما از زمینه فعالیت سومی در انسان‌ها بی‌خبریم. علاوه بر توانایی جسمی و شناختی، در این حوزه آدم‌ها همیشه گوشه امنی اختیار می‌کنند. درک اینکه انقلاب هوش مصنوعی فقط سریع‌تر و هوشمندتر شدن کامپیوترها نیست، حیاتی است. این ضرورت با رخنه در علوم زیستی و علوم اجتماعی شدت می‌گیرد. هرچه بهتر مکانیزم‌های بیوشیمیایی را که احساسات انسان، تمایلات و انتخاب‌هایش را تحلیل می‌برد بشناسیم، کامپیوترها در تجزیه و تحلیل رفتار انسان‌ها تواناتر شده، تصمیمات او را پیش‌بینی کرده و جای رانندگان، بانکداران و وکلا را می‌گیرند. آخرین تحقیقات چند دهه گذشته در زمینه‌های چون علم عصب‌شناسی و اقتصاد رفتاری امکان نفوذ به درون انسان و به ویژه درک بسیار عمیق‌تر از قوه تصمیم‌گیری انسان را برای دانشمندان مهیا کردند. معلوم شد انتخاب‌های ما از همه چیز، از غذا تا انتخاب جفت، نه در نتیجه یک اراده آزاد اسرارآمیز، بلکه در نتیجه فعالیت میلیاردها یاخته عصبی است که احتمالات را طی کسری از ثانیه محاسبه می‌کنند. شم انسانی که آنقدر به آن می‌نازیم در واقع شناسایی الگوست. رانندگان، بانکداران و وکلای خوب شهود جادویی برای ترافیک، سرمایه‌گذاری یا مذاکره ندارند، بلکه با شناسایی الگوهای تکراری موضع را شناسایی و از پیاده‌های سر به هوا، وامگیرندگان نالایق و کلاهبرداران آبزیرکاه اجتناب می‌کنند. همچنین مشخص شد که الگوریتم‌های بیوشیمیایی مغز انسان ابداً بی‌نقص نیست. اگر عواطف و نیات و احساسات در واقع چیزی جز الگوریتم‌های بیوشیمیایی نیستند، دلیلی ندارد که کامپیوترها نتوانند چون این الگوریتم‌هایی را رمزگشایی کنند و تا به حال بسیار بهتر از هر انسان خردمندی عمل کردند. در طولانی مدت هیچ شغلی کاملاً از اتوماسیون در امان نخواهد ماند. حتی هنرمندان هم باید از این موضوع آگاه باشند. در دنیای مدرن هنر معمولاً با عواطف انسانی پیوند دارد. ما مایلیم فکر کنیم که هنرمندان نیروهای روانشناختی درونی را منتقل می کنند و اینکه همه هدف هنر مرتبط کردن ما با احساساتمان یا تحریک احساساتی جدید در درون ماست. در نتیجه وقتی می خواهیم هنر را ارزش گذاری کنیم، مایلیم آن را با تأثیرات احساسی که بر بیننده گذاشته قضاوت کنیم. اما اگر هنر با احساسات انسانی معنا شود، وقتی الگوریتم‌های بیرونی قادر باشند احساسات انسانی را بهتر از شکسپیر، فریدا کالو یا بیانسه درک کنند و با مهارت اداره‌اش کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از اینها گذشته احساسات پدیده مرموزی نیستند. آنها نتیجه فرایند بیوشیمیایی هستند. بنابراین در آینده‌ای نچندان دور یک الگوریتم فراگیری ماشین میتواند داده‌های بیومتریک جاری از حسگرها را درون و بیرون بدن شما تجزیه و تحلیل و نوع شخصیت و تغییر حالات روحی شما را تعیین کنند و تأثیر احساسی را که مثلا آهنگ خاص یا حتی یک کلید موسیقی روی شما دارد اندازه‌گیری کنند. مثال دیگر، فرض کنید همین الان دعوای شدیدی با دوست پسرتان داشتید. الگوریتم مسئول سیستم صوتی شما فوراً آشفتگی احساسی درون شما را تشخیص می‌دهد و بر اساس آنچه درباره شخص شما و درباره روانشناسی انسان به طور عام می‌داند، آهنگ‌هایی را پخش می‌کند که دقیقاً متناسب افسردگی شما بوده و اندوه شما را منعکس می‌کنند. این آهنگ‌های خاص ممکن است با حالات دیگران منطبق نباشند، اما برای نوع شخصیت شما کاملاً مناسبند. پس از کمک به شما برای ارتباط با عمق ناراحتیتان، الگوریتم سپس تنها آهنگ جهان را که احتمالاً حال شما را بهتر می‌کند، پخش می‌کند. شاید چون ناخودآگاه شما آن را با خاطری خوبی از دوران کودکی که حتی از آن آگاه هم نیستید پیوند می‌زند. هیچ دیجی حتی نمی‌تواند امیدوار باشد که با مهارت‌های چنین هوش مصنوعی برابری کند. ممکن است مخالف باشید و بگویید از آن راه هوش مصنوعی توانایی غیر مترقبه بودن را ساقط کرده و ما را در پیله موسیقیایی محدودی که با آنچه دوست داشته یا نداشته ایم تنیده شده زندانی می کند. نظرتان در مورد کشف سلایق و زائقه های موسیقایی جدید چیست؟ مشکلی نیست. شما می توانید به آسانی الگوریتم را طوری تنظیم کنید که مثلا 5% انتخاب هایش کاملا تصادفی باشد. به طور غیر منتظره‌ای تعدادی از اجراهای ارکستر اندونزیایی، اپرای روسینی یا آخرین اجرای موسیقی پاپ کره‌ای را هم پخش کند. طی آن با دیدبانی واکنش‌های شما، هوش مصنوعی می‌تواند حتی سطح ایدئالی از انتخاب‌های تصادفی را مشخص کند که سطح مکاشفه یعنی کشف موسیقی جدید را در شما افزایش داده و همزمان از رنجش شما جلوگیری کند. شاید سطح غیر مترقبه بودن را تا 3% کاهش بدهد یا تا 8% افزایش. ایراد احتمالی دیگر این است که روشن نیست الگوریتم چگونه میتواند هدف احساسی خود را احراز کند. اگر شما فقط با دوست پسرتان دعوا کرده باشید، هدف الگوریتم باید خوشحال کردن شما باشد یا غمگین کردن شما؟ آیا باید کورکورانه از یک سری احساسات خشک خوب و بد پیروی کند؟ شاید گاهی در زندگی خوب باشد که احساس غم کنید. البته همین سوال میتواند در مورد موسیقیدانان و دیجی های انسانی هم مطرح باشد، اما در رابطه با الگوریتم راه حل های جالب بسیاری برای این معما وجود دارد. یک گزینه این است که انتخاب را به مشتری واگذار کنیم. شما میتوانید احساسات خود را به هر روشی که دوست دارید ارزیابی کنید و الگوریتم دستورات شما را اجرا کند. چه بخواهید در دلسوزی به حال خود غوطه‌ور شوید یا از شادی به هوا بپرید، الگوریتم بنده‌وار از شما پیروی می کند. در واقع الگوریتم ممکن است یاد بگیرد که خواسته های شما را تشخیص بدهد، حتی بدون اینکه خودتان آشکارا از آنها مطلع باشید. در دراز مدت الگوریتم ممکن است یاد بگیرد چگونه کل آهنگ ها را طوری تنظیم کند که با احساسات انسانی بازی کنند، گویی کلیدهای پیانو هستند. با استفاده از اطلاعات هویتی شما، الگوریتم‌ها حتی می‌توانند ملودی‌های شخصی تولید کنند که در کل جهان فقط شما آنها را دوست داشته باشید. آیا همه این نتایج به هنر عالی منجر می‌شود؟ این بستگی به تعریف هنر دارد. اگر زیبایی به راستی در گوش‌های شنونده باشد و اگر همیشه حق با مشتری است، پس الگوریتم‌های تشخیص هویت شانس خلق بهترین هنر تاریخ را دارند. اگر هنر چیزی عمیق‌تر از احساسات انسانی باشد و باید حقیقتی ورای تکانه‌های بیوشیمیایی ما را بیان کند، الگوریتم‌های هویتی نمی‌توانند هنرمندان خیلی خوبی خلق کنند. اما غالب انسان‌ها هم نمی‌توانند. به منظور ورود به بازار هنر و گرفتن جای بسیاری از موسیقیدانان و اجرا کنندگان، الگوریتم‌ها مجبور نیستند با پیشی گرفتن از چایکوفسکی شروع کنند. همین که بتوانند از بریتنی اسپیرز جلو بزنند کافی است.
مشاغل جدید. بازار کار سال 2050 بیشتر با همکاری انسان و هوش مصنوعی شناخته می شود تا با رقابت آنان. در زمینهای از نظم‌دهی پلیسی تا بانکداری، تیم‌های مشترک انسان و هوش مصنوعی می توانند موفق‌تر از انسان‌ها و کامپیوترها عمل کنند. پس از اینکه برنامه شطرنج شرکت IBM دیپ بلو گری کاسپاروف قهرمان شطرنج جهان را در سال 1997 شکست داد، آدم‌ها بازی شطرنج را متوقف نکردند. برعکس، به لطف مربیان هوشمند، استادان شطرنج بهتر از همیشه شدند و حداقل برای مدتی تیم‌های مشترک انسان و هوش مصنوعی که به قنتورس معروف بودند، در شطرنج از انسان و کامپیوتر پیشی گرفتند. هوش مصنوعی به همان شکل میتواند به آماده کردن بهترین کارآگاهان، بانکداران و سربازان تاریخ کمک کند. البته مشکل همه این مشاغل جدید این است که احتمالاً نیازمند سطح بالایی از تخصص هستند و در نتیجه مشکلات کارگران غیر ماهر بیکار را حل می کنند. خلق مشاغل جدید انسانی احتمالاً آسان‌تر از بازآموزی انسان‌ها برای پر کردن چنین مشاغلی است. طی امواج قبلی اتوماسیون مردم می توانستند معمولاً از شغل با مهارت کم به شغل دیگری منتقل شوند. در سال 1920 کارگر مزرعه‌ای که بر اثر مکانیزه شدن کشاورزی بیکار می‌شد می‌توانست شغل جدیدی در کارخانه تولید تراکتور پیدا کند. در سال 1980 یک کارگر بیکار کارخانه می‌توانست به عنوان صندوقدار در سوپرمارکت کار کند. چون این تغییر مشاغلی امکان پذیر بود زیرا جابجایی از مزرعه به کارخانه و از کارخانه به سوپرمارکت نیاز به بازآموزی محدودی داشت. اما در سال 2050 یک صندوقدار یا کارگر نساجی که به رباتی میبازد قادر نخواهد بود کارش را به عنوان محقق سرطان یا به عنوان اپراتور پهپاد یا به عنوان بخشی از تیم مشترک بانکداری انسان و هوش مصنوعی شروع کند. او مهارت‌های لازم را نخواهد داشت. در جنگ جهانی اول فرستادن میلیون‌ها سرباز وظیفه برای پر کردن مسلسل‌ها و کشته شدن هزار آنها منطقی به نظر می‌رسید. مهارت‌های انفرادی آنها اهمیت چندانی نداشت. امروز به رغم کمبود اپراتورهای پهپاد و تحلیلگران دیتا، نیروی هوایی آمریکا تمایلی به پر کردن جاهای خالی با اخراجی‌های والمارت ندارد. به حتم نمی‌خواهید سربازی بی تجربه یک جشن عروسی افغان را با تجمع اعضای عالی رتبه طالبان اشتباه بگیرد. در نتیجه به رغم پیدایش بسیاری مشاغل انسانی جدید، هنوز هم شاهد ظهور طبقه جدید بی‌خاصیت خواهیم بود. در واقع بدترین هر دو جهان را خواهیم داشت. رنج توامان از بیکاری گسترده و کمبود کارگر ماهر. بسیاری از مردم به سرنوشت درشکرانان قرن 19 که به رانندگی تاکسی روی آوردند دوچار نخواهند شد. اما به سرنوشت اسب‌های قرن 19 که به طور فزاینده‌ای به کل از بازار کار بیرون رانده شدند مبتلا خواهند شد. به علاوه هیچ شغل باقی مانده‌ای تا ابد از تهدید اتوماسیون در امان نخواهد بود، زیرا فراگیری ماشین و ربات‌ها گسترش خواهد یافت. یک صندوقدار 40 سالی بیکار شده والمارت که از طریق تلاش فوق انسانی خود موفق می شود خود را به عنوان خلبان پهپاد بازسازی کند، مجبور می شود 10 سال بعد دوباره خود را باز تولید کند، زیرا تا آن زمان به پرواز درآوردن پهپادها هم ممکن است اتوماتیک شده باشد. این فرار بودن همچنین سازماندهی اتحادیه‌ها یا ایمنی حقوق کارگری را مشکل تر می کند. همین حالا هم بسیاری از مشاغل جدید در اقتصادهای پیشرفته شامل کارهای موقت بدون بیمه، کار پاره وقت و قراردادهای روزانه می شوند. چگونه می توانید شغلی را که مثل قارچ ظهور کرده و طی یک دهه محو می شود در اتحادیه‌ای سازماندهی کنید؟ نگاهی دقیق‌تر به دنیای شطرنج می‌تواند به ما نشان دهد که در طولانی مدت چه اتفاقی می‌افتد. درست است که تا چند سال پس از شکست کاسپاروف از دیپ بلو مشارکت انسان و کامپیوتر در شطرنج شکوفا شد، اما در سال‌های اخیر کامپیوترها آنقدر در بازی شطرنج ماهر شده‌اند که یاوران انسانیان‌ها اهمیت خود را از دست داده و احتمالاً به زودی کاملاً از موضوعیت خارج می‌شوند. در 7 دسامبر 2017 رویداد مهمی به وقوع پیوست. نه وقتی که کامپیوتر انسان را در شطرنج شکست داد، آن خبر دیگر قدیمی بود، بلکه وقتی که برنامه آلفا زیرو گوگل برنامه استاکفیش 8 را شکست داد. استاکفیش 8 قهرمان جهان شطرنج در سال 2016 بود. این برنامه به قرنها تجربه انسانی جمع‌آوری شده در شطرنج دسترسی داشت، همچنین به دهه‌ها تجربه کامپیوتر در این زمینه. این برنامه قادر بود 70 میلیون حرکت شطرنج را در ثانیه محاسبه کند. در مقابل آلفازیرو فقط 80 هزار حرکت را در ثانیه محاسبه می‌کرد. خالق انسانیش به او هیچ استراتژی شطرنجی را یاد نداده بود، نه حتی شروع‌های استاندارد را. ترجیحاً آلفازیرو از آخرین اصول فراگیری ماشین برای خودآموزی شطرنج از طریق بازی مقابل خودش استفاده کرد. با این وجود از 100 بازی که نوآموز آلفا زیرو در مقابل استاکفیش انجام داد، آلفا زیرو برنده 28 دور شده و 72 بار مساوی کرد. حتی 1 دور هم نباخت. از آنجا که آلفا زیرو از هیچ انسانی چیزی نیاموخته بود، بسیاری از حرکت‌ها و استراتژی‌های بردش به چشم انسان غیر معمولی می‌آمد. این اگر نبوغ مطلق نباشد، بدون شک خلاقانه فرض می‌شود. می توانید حدس بزنید چه مدت طول کشید تا آلفا زیرو شطرنج را از صفر یاد بگیرد، برای مسابقه مقابل استاکفیش آماده شود و غرایز هوشمند خود را بهبود بخشد؟ 4 ساعت. اشتباه تایپی نشده. قرنها شطرنج یکی از پر افتخارترین دستاوردهای هوش انسان فرض می شد. آلفا زیرو طی 4 ساعت بدون هیچ کمک و راهنمایی انسان از جهل مطلق تا مهارت خلاقانه پیش رفت. آلفا زیرو تنها نرم افزار ابتکاری جهان نیست. حالا بسیاری از برنامه‌ها به طور روزانه از شطرنج بازان انسان پیشی می‌گیرند، نه فقط در محاسبات فاقد شعور، بلکه حتی در خلاقیت. در مسابقات انسان با انسان، داوران مداوماً مراقب بازیکنانی هستند که تلاش می‌کنند با پنهانی کمک گرفتن از کامپیوترها در بازی تقلب کنند. یکی از راه‌های گیر انداختن متقلب‌ها نظارت بر سطح ابتکاری است که بازیکنان به نمایش می‌گذارند. اگر بازیکنی به طور استثنایی حرکتی خلاقانه انجام دهند، داوران غالباً مظنون به دوپینگ کامپیوتری می‌شوند. چیزی که امروزه برای تیم‌های مشترک شطرنج انسان و هوش مصنوعی روی می‌دهد، می‌تواند به زودی برای تیم‌های مشترک انسان و هوش مصنوعی در کارهای پلیسی، پزشکی و بانکداری هم روی دهد. در نتیجه خلق شغل‌های جدید و بازآموزی مردم برای اشغال آنها تلاش یک بار مصرف نیست. انقلاب هوش مصنوعی اتفاقی سرنوشت ساز نیست که پس از آن بازار کار به توازنی جدید برسد. اتفاقاً زنجیره‌ای از اختلال‌های همیشه فزاینده خواهد بود. همین حالا هم تعدادی کارمند انتظار دارند که همه عمرشان در همین شغلی که مشغولند کار کنند. نزدیک سال 2050 نه تنها ایده اشتغال در یک شغل برای همه عمر، بلکه حتی داشتن یک شغل برای همه عمر ایده عهد دقیانوسی به نظر می‌رسد. تغییر همیشه استراباور است و دنیای بیقرار اوائل قرن 21 استرس همگیر جهانی تولید کرده است. در حالی که بیثباتی بازار کار و حرفه های انفرادی بیشتر می شوند، آیا آدم ها می توانند حریف آن شوند؟ احتمالاً به تکنیک های کاهش استرس مؤثری از داروها تا بازخوردهای عصبی یا حتی مراقبه نیاز خواهیم داشت تا از فروپاشی مغز انسان جلوگیری کنیم. حوالی 2050 طبقه بیخاصیت نه فقط به دلیل فقدان کامل مشاغل یا فقدان آموزش‌های مرتبط، بلکه همچنین به دلیل فقدان استقامت روانی به وجود می‌آید. در قرن 19 انقلاب صنعتی شرایط و مشکلات جدیدی خلق کرد که هیچ کدام از الگوهای موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتوانستند خود را با آن وقف دهند. فئودالیسم، نظام پادشاهی و مذاهب سنتی فاقد سازوکار لازم برای مدیریت کلان شهرهای صنعتی، میلیون‌ها کارگر ریشه‌کن شده یا ماهیت دائم و تغییر اقتصاد مدرن بودند. در نتیجه بشر مجبور بود الگوهای کاملا جدید لیبرال دموکراسی‌ها، دیکتاتوری‌های کمونیستی و رژیم‌های فاشیستی را خلق و بیش از یک قرن جنگ‌ها و انقلاب‌های وحشتناک را تحمل کند تا این الگوها را تجربه کرده، سره از ناسره تشخیص دهد و بهترین راه حل‌ها را به کار برد. کار کودکان در معادن دیکنزی، جنگ جهانی اول، قحطی و خشکسالی بزرگ اوکراین فقط بخش کوچکی از هزینه ایست که بشر مجبور به پرداخت شد. چالش تحمیلی بر انسان در قرن 21 به وسیله تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی به یقین بسیار بزرگتر از چالش تحمیلی در دوره قبل به وسیله ماشین‌های بخار، ریل‌های آهن و الکتریسیته است. و با توجه به قدرت عظیم تمدن ما، واقعا نمیتوانیم از عهده الگوهای شکست خورده بیشتر، جنگهای جهانی و شورشهای خونین بر بیاییم. در دوره ما، الگوهای شکست خورده ممکن است به جنگهای اتمی، شرارتهای مهندسی شده ژنتیکی و فروپاشی کامل زیست کره بیانجامد. ما باید بهتر از چیزی که در مواجهه با انقلاب صنعتی نشان دادیم عمل کنیم. از استثمار تا بی‌مصرف شدن، راه حل‌های بالقوه در 3 دسته اصلی جای می‌گیرند. چه باید کرد تا مشاغل از بین نروند؟ برای خلق مشاغل جدید چه باید کرد؟ و چه باید کرد اگر به رغم تمام تلاشمان از دست رفتن مشاغل به طرزی چشمگیر بر خلق مشاغل جدید پیشی بگیرد؟ ممانعت از نابودی مشاغل از هر جهت راهبردی ناخوشایند و احتمالاً غیرقابل دفاع است، زیرا به معنای نادیده گرفتن توان فوق‌العاده مثبت هوش مصنوعی و ربات‌هاست. با این وجود ممکن است دولت‌ها تصمیم بگیرند به عمد سرعت اتوماسیون را کند کنند تا از شوک حاصله بکاهند و برای سازگاری مجدد وقت بخرند. تکنولوژی ابداً جبرگرایانه نیست و این حقیقت که می شود کاری کرد به معنای آن نیست که باید کاری کرد. قانون دولتی می تواند با موفقیت جلوی تکنولوژی های جدید را بگیرد، حتی اگر از نظر تجاری ماندنی و از نظر اقتصادی پرمنفعت باشند. کند کردن سرعت تغییر ممکن است برای خلق مشاغل جدید، برای جایگزینی غالب مشاغل از دست رفته زمان بخرد. اما همانطور که قبلا اشاره شد، پایه‌گذاری و اداری اقتصادی باید با انقلاب در آموزش و روانشناسی همراه باشد. با فرض اینکه مشاغل جدید فقط بهانه در رفتن دولت‌ها از پرداخت حقوق مفت به طبقه بی‌خاصیت نیست، باز هم نیازمند سطح بالایی از مهارت هستند و همانطور که هوش مصنوعی رشد می‌کند، کارکنان انسانی نیز نیازمند یاد گرفتن دائمی مهارت‌های جدید و تغییر شغل خود هستند. دولت‌ها مجبور خواهند شد پا پیش بگذارند، هم با دادن کمک هزینه مادام العمر به بخش آموزش، هم با فراهم کردن شبکه ایمن برای دوران انتقال اجتناب ناپذیر. اگر به رغم همه تلاشمان در سطح قابل توجهی از انسان‌ها از کار بیکار شوند، مجبور خواهیم بود الگوهای جدیدی برای جوامع پساکار، اقتصادهای پساکار و سیاست‌های پساکار کشف کنیم. اولین گام تصدیق صادقانه این موضوع است که الگوهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که از گذشته به ارث برده ایم برای مقابله با چنین چالشی ناکافی هستند. برخی ممکن است استدلال کنند که انسانها هیچگاه از نظر اقتصادی بی‌خاصیت نمی‌شوند، زیرا حتی اگر نتوانند با هوش مصنوعی در محیط کار رقابت کنند، همواره به عنوان مشتری به آنها نیاز است. البته چندان اطمینانی به این نیست که اقتصاد آینده به ما حتی به عنوان مشتری نیاز داشته باشد. ماشین‌ها و کامپیوترها می‌توانند این کار را هم به جای ما انجام دهند. از نظر تئوریک شما می‌توانید اقتصادی داشته باشید که در آن یک شرکت استخراج معدن آهن را تولید و به شرکتی روباتیک می‌فروشد و شرکت روباتیک ربات‌های را تولید و به شرکت معدن می‌فروشد که آهن بیشتری استخراج می‌کنند و آن آهن‌ها هم برای تولید ربات‌های بیشتری استفاده می‌شوند و الی آخر. این شرکت‌ها می‌توانند رشد کنند و تا دوردست کهکشان گسترش یابند و تنها چیزی که نیاز دارند ربات‌ها و کامپیوترهاست. آنها حتی به فروش محصولات خود نیاز ندارند. در واقع امروزه کامپیوترها و الگوریتم‌ها پیش از نقش تولیدکننده‌ها از قبل شروع به ایفای نقش مشتری‌ها هم کردند. مثلا در بورس سهام الگوریتم‌ها دارند به مهمترین خریداران اوراق قرضه، سهام و کالاها تبدیل می‌شوند. به همین شکل در بازار تبلیغات مهمترین مشتری یک الگوریتم است، الگوریتم جستجوی گوگل. وقتی مردم صفحات وب را طراحی می کنند، غالبا ذائقه الگوریتم جستجوی گوگل را مد نظر دارند تا ذائقه انسان ها را. واضح است که الگوریتم ها هوشیار نیستند، پس برعکس مشتری های انسانی نمی توانند از آنچه می خرند لذت ببرند و تصمیماتشان تحت تأثیر حواس و احساسات نیست. الگوریتم جستجوی گوگل نمیتواند بستنی را مزه کند. با این همه الگوریتم چیزهایی را بر اساس محاسبات و ترجیحات درونی خود انتخاب میکند و این ترجیحات رفته رفته به طور فزاینده‌ای جهان ما را شکل میدهند. پس اگر انسانها نه به عنوان تولید کننده و نه به عنوان مصرف کننده لازم نباشند، چه چیزی بقای فیزیکی و سلامت روانی آنها را تضمین میکند؟ ما نمیتوانیم منتظر انفجار کامل بحران ها باشیم بعد به فکر چاره بیفتیم. تا آن موقع بسیار دیر شده است. به منظور غلبه بر اختلالات اقتصادی و تکنولوژی که بی سابقه ی قرن 21، باید الگوهای اقتصادی و اجتماعی جدید را هرچه سریعتر اتخاذ کنیم. این الگوها باید با اصل حمایت از انسانها نه مشاغل هدایت شوند. بسیاری مشاغل خرمالی ملال‌آور هستند و ارزش نجات دادن ندارند. صندوقدار شدن رویای هیچ کس نیست. ما در عوض باید بر تهیه نیازهای اساسی مردم و حفاظت از موقعیت اجتماعی و احساس خود ارزشی آنها تمرکز کنیم. یکی از الگوهایی که توجه فزاینده‌ای را جلب کرده است درآمد پایه‌ای جهانی است. UBI پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها از میلیاردرها و شرکت‌های کنترل کننده الگوریتم‌ها و ربات‌ها مالیات گرفته و از آن پول به هر شخص حقوق سخاوتمندانه‌ای که نیازهای اساسی‌اش را پوشش دهد پرداخت کند. این کار فقرا را در برابر بیکار شدن و جابجایی اقتصادی مقاوم‌تر و در عین حال ثروتمندان را از خشم توده‌ها محافظت می‌کند. ایده مرتبطی هم پیشنهاد می‌دهد که دامنه فعالیت‌های انسانی که شغل فرض می‌شوند گسترش یابد. مثلا در حال حاضر میلیاردها والدین از بچه‌ها مراقبت می‌کنند، همسایه‌ها مراقب همدیگر هستند و شهروندان کمیته‌های سازماندهی می‌کنند که هیچ کدام از این فعالیت‌های ارزشمند به عنوان شغل شناخته نمی‌شوند. شاید نیازمند کار گذاشتن کلیدی در مغزمان و درک این موضوع باشیم که مراقبت از یک کودک مهمترین و چالش برانگیزترین شغل دنیاست. در این صورت حتی اگر کامپیوترها و ربات‌ها جایگزین همه رانندگان، بانکداران و حقوقداران شوند هم کمبود کار وجود نخواهد داشت. البته سوال این است که چه کسی این شغل‌های جدیداً پذیرفته شده را ارزش‌یابی و دستمزدشان را پرداخت می‌کند؟ با توجه به اینکه نوزادان 6 ماهه حقوقی به مادرانشان پرداخت نمی‌کنند، احتمالاً دولت باید چنین هزینه‌ای را تقبل کند. و با توجه به اینکه می‌خواهیم چنین حقوق‌هایی همه نیازهای اساسی خانواده را پوشش دهد، نتیجه نهایی چیزی خواهد بود که خیلی تفاوتی با درآمد پایه‌ای جهانی ندارد. متناوباً دولت‌ها می‌توانند به جای درآمد به خدمات اساسی جهانی کودک هزینه دهند. به جای دادن پول به مردم که بعد به فروشگاه رفته و آنچه را می‌خواهند بخرند، دولت می‌تواند کمک هزینه تحصیلی، بهداشت رایگان، حمل و نقل رایگان و مانند اینها بدهد. در واقع این کار دیدگاه آرمانی کمونیسم است. اگرچه برنامه کمونیست‌ها برای شروع انقلابی کارگری دیگر منسوخ شده است، شاید باز هم باید هدف را بر این بگذاریم که هدف کمونیست‌ها را به طرق دیگری تحقق بخشیم. محل مناقشه است که آیا بهتر است درآمد پایه‌ای جهانی را به مردم ارائه دهیم، یعنی بهشت سرمایه‌داران، یا خدمات پایه‌ای جهان را، یعنی بهشت کمونیست‌ها. هر دو انتخاب فواید و زیان‌هایی دارند، اما صرف نظر از اینکه کدام بهشت را انتخاب کنید، مشکل واقعی در تعریف ما از معنای واقعی جهانی و پایه‌ای است. جهانی یعنی چه؟ وقتی مردم درباره حمایت پایه‌ای جهانی حرف می‌زنند، چه در شکل درآمد یا در شکل خدمات، معمولاً منظورشان حمایت پایه‌ای ملی است. تا به حال همه ابتکارات UBI در محدوده ملی یا شهری بوده است. در ژانویه 2017 فنلاند تجربه 2 ساله را شروع کرد با پرداخت 560 یورو ماهانه به 2000 فنلاندی بیکار، صرف نظر از اینکه کارگیرشان بیاید یا نه. تجربیات مشابهی هم در ایالت اونتاریوی کانادا، در شهر لیورنوی ایتالیا و در چند شهر آلمان در دست اقدام است. همچنین در 2016 سوئیس رفراندومی برای اجرای طرح درآمد پایه ملی برگزار کرد، اما رای دهندگان با آن مخالفت کردند. البته مشکل چنین طرح‌های ملی و شهری این است که قربانیان اصلی اتوماسیون ممکن است در فنلاند، اونتاریو، لیورنو یا آمستردام زندگی نکنند. جهانی شدن باعث شده مردم یک کشور به بازارهای کشورهای دیگر کاملا وابسته شوند، اما اتوماسیون میتواند بخش‌های بزرگی از این شبکه تجارت جهانی را که با نتایج فاجعه بار برای حلقه‌های ضعیف‌تر روبرو هستند از مشکل نجات دهد. در قرن 20 کشورهای در حال توسعه فاقد منابع طبیعی اساساً با فروش نیروی کار ارزان کارگران غیر ماهر خود پیشرفت اقتصادی کردند. امروز میلیون‌ها بنگلادشی با تولید پیراهن و فروش آن به مشتریان آمریکایی زندگی خود را می‌چرخانند و مردم بنگلور در مراکز تلفن کار کرده و تمام روز به شکایات مشتریان آمریکایی رسیدگی می‌کنند. با این حال با ظهور هوش مصنوعی، ربات‌ها و پرینترهای سه‌بعدی، کارگر غیر ماهر ارزان اهمیت خود را بیش از پیش از دست می‌دهد. به جای تولید پیراهن در داکا و فرستادن آن به آمریکا، شما می توانید کد پیراهن را اینترنتی از آمازون بخرید و آن را در نیویورک پرینت بگیرید. فروشگاه های زارا و پرادا در فیفت اونیو می توانند با مراکز پرینت سه‌بعدی در بروکلین جایگزین شوند و برخی مردم ممکن است حتی در خانه پرینتر داشته باشند. همزمان به جای تماس با مرکز مشتریان در بنگلور برای شکایت از لباس پرینت شده، می توانید با یک نماینده هوشمند در گوگل صحبت کنید که حتی لهجه و تون صدایش بر اساس ترجیح شما تنظیم شده است. کارگران جدیدن بیکار شده و اپراتورهای مرکز مشتریان در داکا و بنگلور دانش لازم را برای تغییر شغل به طراحان مد پیراهن یا نوشتن کدهای کامپیوتری ندارند، پس چگونه زنده بمانند؟ اگر هوش مصنوعی و پرینترهای سه‌بعدی به راستی جانشین بنگلادشی‌ها و بنگلورها شوند، درآمدهایی که قبلا به جنوب آسیا سرازیر می‌شد، حالا صندوق‌های چند غول تکنولوژی در کالیفرنیا را پر می‌کند. به جای رشد و بهبود اقتصادی در سراسر جهان، شاهد ثروتی جدید و عظیم در مراکز تکنولوژی پیشرفته مانند سیلیکون ولی خواهیم بود، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال رشد سقوط می‌کنند. البته برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هند و بنگلادش ممکن است به قدر کافی پیشرفت کنند که به تیم برنده ها ملحق شوند. فرزندان و نوه های کارکنان نساجی و اپراتورهای مرکز تلفن ممکن است مهندسان و تاجرانی شوند که کامپیوترها و پرینترهای سه‌بعدی را ساخته و صاحب می شوند. اما زمان برای چنین انتقالهایی رو به اتمام است. در گذشته نیروی کار غیر ماهر و ارزان به عنوان پل ایمن برای عبور از تقسیمات اقتصاد جهانی ایفای نقش می کرد و حتی اگر کشوری به آهستگی پیش می رفت می توانست انتظار داشته باشد که عاقبت به امنیت برسد. برداشتن گام های درست مهمتر از پیشرفت سریع بود، اما حالا آن پل در حال لرزیدن است و احتمالاً به زودی سقوط می کند. کسانی که قبلا از روی آن عبور کردند، تغییر تدریجی از کارگر ارزان به صنایع ماهر احتمالاً قصر در می‌روند. اما آنهایی که در عقب لنگ می‌زنند، ممکن است خود را گرفتار در پس پرتگاهی عظیم ببینند بدون هیچ وسیله‌ای برای عبور. وقتی هیچ کس به نیروهای غیر ماهر ارزان شما نیازی ندارد و هیچ منابعی هم برای ساخت نظام آموزشی خوب و آموزش مهارت‌های جدید به آنها ندارید، چه می‌کنید؟ سرنوشت عقب ماندگان از قافله چه می شود؟ قابل تصور است که رای دهندگان آمریکایی موافقت کنند که مالیات‌های پرداخت شده توسط آمازون و گوگل برای تجارت آمریکاییشان جهت پرداخت یارانه یا خدمات رایگان به کارگران بیکار معادن پنسیلوانیا و رانندگان تاکسی بیکار شده در نیویورک صرف شود. اما آیا همین رای دهندگان موافقت خواهند کرد که این مالیات ها برای حمایت از مردم بیکار در مکان ها و کشورهایی که رئیس جمهور ترامپ آنها را کشورهای چاه توالد نامیده صرف شود؟ چه چیزی اساسی است؟ حمایت اساسی جهانی به معنای رسیدگی به نیازهای اساسی انسان است، اما تعریف پذیرفته شده‌ای برای آن وجود ندارد. از منظر زیست شناختی صرف، یک انسان برای زنده ماندن به فقط 1500 تا 2500 کالری در روز نیاز دارد. هر چیز بیشتری تجمل است. اما بالا و پایین این خط فقر بیولوژیکی، هر فرهنگی در تاریخ نیازهای دیگری را هم به عنوان اساسی پذیرفته است. در اروپای قرون وسطا دسترسی به خدمات کلیسا حتی از غذا هم مهمتر بود، زیرا مذهب از روح فناناپذیر شما بیش از بدن ناپایدارتان مراقبت می کرد. در اروپای امروز آموزش مناسب و خدمات بهداشتی نیازهای اساسی انسان فرض می شوند و برخی بحث می کنند که حتی دسترسی به اینترنت هم حالا برای هر زن، مرد و کودکی حیاتی است. اگر در سال 2050 دولت جهان متحد با مالیات گوگل، آمازون، بایدو و تنسنت به منظور ارائه حمایت اساسی برای هر انسان روی زمین در داکا هم مانند دیترویت موافقت کند، اساسی را چگونه تعریف می کند؟ به طور مثال آموزش اساسی شامل چه چیزهایی می شود؟ فقط خواندن و نوشتن یا شامل ساختن کد کامپیوتر و نواختن ویولون هم می شود؟ فقط 6 سال مدرسه ابتدایی یا هر مقطعی تا دکترا؟ نظرش درباره مراقبت‌های پزشکی چیست؟ اگر تا سال 2050 پیشرفت‌های پزشکی کند کردن پروسه پیر شدن را امکان پذیر و طول عمر انسان را تا حد قابل توجهی افزایش داده باشد، آیا درمان‌های جدید در دسترس همه 10 میلیارد انسان روی زمین قرار خواهد گرفت یا فقط در اختیار افراد معدودی قرار می‌گیرد؟ اگر بیوتکنولوژی والدین را به بهسازی فرزندانشان قادر سازد، آیا این هم جزو نیازهای اساسی محسوب می شود یا شاهد تقسیم انسانها در کاستهای بیولوژیکی متفاوتی خواهیم بود که در آن ابر انسانهای ثروتمند از توانایی‌هایی برخوردار خواهند بود که بر توانایی‌های انسان خردمند فقیر برتری اساسی دارد؟ هر روشی را که برای توصیف نیازهای اساسی انسان انتخاب کنید، هر زمان آنها را به رایگان در اختیار همه قرار دهید، از آنها استقبال خواهد شد و سپس رقابت‌های اجتماعی لگان‌گسیخته و درگیری‌های سیاسی بر تجملات متمرکز خواهند شد. چه استفاده از اتومبیل‌های خودران باشد، دسترسی به پارک‌های سه‌بعدی یا بدن‌های مهندسی شده با کیفیت. با این وجود اگر توده‌های بیکار سرمایه اقتصادی در اختیار نداشته باشند، تصور اینکه اصلاً امیدی به دستیابی به چنین تجملاتی داشته باشند بسیار سخت است. در نتیجه شکاف بین ثروتمندان و فقرا نه تنها بزرگتر بلکه اساساً غیر قابل عبور خواهد شد. انسان خردمند اصولاً برای رضایتمندی ساخته نشده است. خوشنودی انسان کمتر به شرایط عینی و بیشتر به انتظارات خودمان بستگی دارد. البته انتظارات میل به سازگاری با شرایط دارند، از جمله شرایط انسان‌های دیگر. وقتی اوضاع بهتر می‌شود، انتظارات به سرعت بالا می‌رود و در نتیجه حتی بهبودهای شگرف هم ممکن است ما را با همان اندازه سابق ناراضی باقی بگذارند. اگر هدف حمایت اساسی جهانی بهبود شرایط عینی آدمی معمولی در سال 2050 باشد، شانس نسبتاً خوبی برای موفقیت هست. اما اگر هدفش این باشد که به طور ذهنی مردم را از سرنوشت خودشان خوشنود کند و جلوی نارضایتی اجتماعی را بگیرد، به احتمال زیاد شکست می‌خورد. برای دسترسی واقعی به این اهداف، پروژه حمایت اساسی جهانی مجبور خواهد بود با فعالیت‌های معنادار از ورزش‌ها گرفته تا مذهب تقویت شود. اگر بتوانیم شبکه امنیت اقتصادی جهانی را با جوامع قوی و فعالیت‌های معنادار ترکیب کنیم، باختن مشاغل به الگوریتم‌ها حتی ممکن است واقعاً به موهبت تبدیل شود. البته از دست دادن کنترل روی زندگیمان سناریوی بسیار ترسناک‌تری است. بدون توجه به خطر بیکاری جمعی، باید حتی بیشتر از آن نگران روی آوردن مراکز قدرت از انسان‌ها به الگوریتم‌ها باشیم که می‌تواند همان یک ذره ایمان باقی مانده در داستان لیبرال را هم نابود و راه را برای ظهور دیکتاتوری‌های دیجیتال باز کند. کلان داده تو را می‌نگرد. داستان لیبرال آزادی انسان را مهمترین ارزش خود می‌داند. این داستان استدلال می‌کند که همه قدرت در نهایت از اراده آزاد تک تک افراد، آنگونه که در احساسات، تمایلات و انتخاب‌هایشان بیان می‌شود، ریشه می‌گیرد. در سیاست لیبرالیسم باور دارد که رأی دهندگان بهتر می‌دانند. بنابراین انتخابات دموکراتیک را حمایت می‌کند. در اقتصاد لیبرالیسم مدعی است که همیشه حق با مشتری است، بنابراین به اصول بازار آزاد سلام می‌دهد. در مسائل شخصی لیبرالیسم مردم را ترغیب به گوش دادن به ندای درونیشان، رو راست بودن با خود و دنبال کردن خواسته قلبی خود تشویق می‌کند. البته تا جایی که به آزادی‌های دیگران تجاوز نکنند. این آزادی شخصی در حقوق بشر تجلیل شده است. امروزه در مباحثه سیاسی غرب، لغت لیبرال به شکلی بسیار متعصبانه برای خطاب قرار دادن کسانی که از نهضت‌های خاصی مثل ازدواج همجنسگرایان، قانون منع استفاده از اسلحه و حقوق سقط جنین حمایت می‌کنند به کار می‌رود. با این وجود بیشتر به اصطلاح محافظه‌کاران هم جهان‌بینی گسترده لیبرال را با آغوش باز می‌پذیرند. به طور مثال در ایالات متحده هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها باید گاه از دعواهای شدیدشان دست بردارند تا به خود یادآوری کنند که همگی در اصول اساسی مانند آزادی انتخابات، قوه قضاییه مستقل و حقوق بشر توافق دارند. وقتی بریتانیا باید تصمیم می گرفت که آیا اتحادیه اروپا را ترک کند یا نه، دیوید کامرون نخست وزیر از ملکه الیزابت دوم، اسقف اعظم کلیسای کانتربری یا نخبگان آکسفورد و کمبریج برای حل مشکل چیزی نپرسید. حتی از اعضای پارلمان هم کمک نخواست. او ترجیح داد رفراندومی برگزار کند که در آن از تک تک بریتانی ها پرسیده می شد چه احساسی در این باره دارید. ممکن است بگویید که باید پرسیده میشد چه فکری میکنید، نه اینکه چه احساسی دارید. اما این ایده رایج غلطی است. رفراندوم ها و انتخابات همیشه درباره احساسات آدم هاست، نه درباره منطق آنان. اگر دموکراسی به معنای تصمیم گیری منطقی بود، به هیچ وجه دلیلی برای دادن حق رأی مساوی به همه مردم وجود نداشت، یا حتی دادن حق رأی به مردم. شواهد وسیعی وجود دارد که برخی مردم خیلی بیشتر از بقیه با علم و منطقی هستند، به ویژه وقتی موضوع مربوط به مشکلات خاص سیاسی و اقتصادی باشد. در پایان رأی برگزیت، ریچارد داکینز، بیولوژیست مشهور، اعتراض کرد که تعدادی انبوهی از بریتانیایی‌ها از جمله خودش هرگز نباید به رأی دادن در یک رفراندوم فراخوانده شوند، زیرا فاقد پیشینه لازم در علم سیاست و اقتصاد هستند. داکینز گفت به این میماند که به آرای عمومی مراجعه کنید تا تصمیم بگیرید آیا جبر اینشتین درست بوده یا نه، یا مثلا بگذارید مسافران تصمیم بگیرند که خلبان روی کدام باند بنشیند. در هر صورت چه خوب و چه بد، انتخابات و رفراندوم ها به آنچه فکر میکنیم ربطی ندارند. آنها با آنچه احساس میکنیم کار دارند. و تا جایی که به احساسات مربوط است، اینشتین و داکینز بهتر از هیچ کس دیگری نیستند. دموکراسی میپندارد که احساسات انسانی انعکاس یک اراده آزاد اسرارآمیز و ژرف هستند که این اراده آزاد منبع غایی قدرت است. و با وجودی که برخی مردم باهوشتر از بقیه هستند، همه انسانها به طور برابر آزادند. مثل اینشتین و داکینز، یک پیشخدمت بی سواد هم اراده آزاد دارد و بنابراین در روز انتخابات احساسات او که با رأیش نشان داده می شود به اندازه احساسات هر کس دیگری اهمیت دارد. احساسات نه تنها رأی دهنده ها بلکه رهبران آنها را هم هدایت می کند. این توسل به قلب می تواند پاشنه آشیل لیبرال دموکراسی باشد. زیرا وقتی کسی چه در پکن چه در سانفرانسیسکو توانایی تکنولوژیکی برای نفوذ و به کنترل درآوردن قلب بشر را به دست آورد، سیاستمداران دموکراتیک به عروسک‌های خیمه شب‌بازی تغییر شکل می‌دهند. به الگوریتم گوش کن. باور لیبرالیسم به احساسات و انتخاب‌های آزاد افراد نه طبیعی است و نه خیلی قدیمی. هزاران سال مردم باور داشتند که قدرت برگرفته از قوانین الهی است نه از قلب انسان، و در نتیجه باید کلمه خدا را مقدس شمرد نه آزادی انسان را. فقط در چند قرن اخیر منبع قدرت از خدایان سماوی به بشر ساخته شده از گوشت و خون تغییر کرده است. به زودی ممکن است قدرت دوباره تغییر کند، از بشر به الگوریتم. درست همان گونه که قدرت الهی به وسیله اسطوره‌شناسی مذهبی مشروعیت یافت و قدرت انسان به وسیله داستان لیبرال توجیه شد، پس انقلاب تکنولوژیکی هم ممکن است قدرت الگوریتم‌های کلان داده را بنا نهاده و ایده آزادی فردی را تحلیل ببرد. احساسات مکانیزم‌های بیوشیمیایی هستند که همه پستانداران و پرندگان از آن به منظور ارزیابی سریع احتمالات بقا و تولید مثل استفاده می‌کنند. حواس مبنای شهود، الهام یا آزادی نیستند. آنها مبنای محاسباتند. وقتی یک میمون، موش یا آدم ماری را می‌بیند، دچار ترس می‌شود، زیرا میلیون‌ها یاخته عصبی در مغز به سرعت داده‌های مرتبط را محاسبه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که احتمال مرگ بالاست. حواس جاذبه جنسی وقتی برانگیخته می‌شوند که الگوریتم‌های بیوشیمیایی دیگر محاسبه کنند که فردی در آن نزدیکی علائم احتمال بالای جفت شدن موفق، پیوستگی اجتماعی یا برخی اهداف مطلوب دیگر را صادر می‌کند. حواس اخلاقی مثل خشم شدید، گناه یا بخشش از مکانیزم‌های عصبی که توانایی همکاری گروهی را باعث می‌شوند نشأت می‌گیرند. همه این الگوریتم‌های بیوشیمیایی از دل سال‌ها تکامل تدریجی سر برآورده‌اند. اگر حواس برخی از اجداد باستانی اشتباه بود و در نتیجه شخص اشتباه مرگباری می‌کرد، ژن‌های شکل دهنده این حواس به نسل بعدی منتقل نمی‌شد. بنابراین احساسات در مقابل عقلانیت نیستند، آنها در بردارنده عقلانیت تکاملی هستند. ما معمولاً در درک این که احساسات در واقع محاسبات هستند شکست می‌خوریم، زیرا فرایند سریع محاسبه خیلی پایین‌تر از آستانه هوشیاری ماست. ما میلیون‌ها یاخته عصبی را در احتمالات محاسبه‌ای مغز برای بقا و تولید مثل احساس نمی‌کنیم. پس به اشتباه باور داریم که ترسمان از مارها، انتخاب جفت جنسی یا عقیده‌مان درباره اتحادیه اروپا نتیجه اراده آزاد اسرارآمیز است. اگرچه لیبرالیسم اشتباه فکر می‌کند که احساسات ما انعکاسی از اراده آزاد است، تا به امروز اعتماد به حواس هنوز منطق عملی خوبی داشته است. زیرا اگرچه هیچ چیز احساسات ما جادویی یا آزاد نیستند، آنها بهترین روش دنیا برای این هستند که چه بخوانیم، نگران چه کسی باشیم و به چه حزبی رأی بدهیم، و هیچ سیستم بیرونی نمی‌تواند احساسات مرا فعلاً بهتر از خودم بفهمد.
حتی اگر دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا یا کاگبه شوروی هر لحظه و هر روز مرا تحت نظر بگیرند، فاقد دانش بیولوژیکی و قدرت محاسبه لازم برای هک کردن پروسه های بیوشیمیایی هستند که تمایلات و انتخاب های مرا شکل می دهند. برای همه اهداف عملی بحث درباره این که من اراده آزاد دارم منطقی بود، زیرا اراده من اساساً با فعل و انفعال نیروهای درونی شکل گرفته که هیچ کس از بیرون من نمیتوانست آن را ببیند. میتوانستم از این توهم لذت ببرم که بر عرصه درونی پنهانیم کنترل دارم، در حالی که بیگانگان هرگز به طور واقعی نمیتوانستند درک کنند چه چیزی درون من روی میدهد و من چگونه تصمیم میگیرم. از همین قرار لیبرالیسم در توصیه به مردم برای پیروی از قلبشان به جای تحمیل‌های چند کشیش یا اعضای زینفوذ حزب حق داشت. اما به زودی ممکن است الگوریتم‌های کامپیوتری قادر باشند مشاوره بهتری از احساسات انسان به شما بدهند. همان گونه که تفتیش عقاید اسپانیایی و کاگبه جای خود را به گوگل و بایدو می‌دهند، اراده آزاد می‌تواند به عنوان افسانه معرفی شود و لیبرالیسم هم فواید عملی خود را از دست خواهد داد. حالا ما در تلاقی دو انقلاب عظیم قرار داریم. زیستشناسان در حال کشف اسرار بدن انسان، به ویژه مغز و احساسات بشر هستند. همزمان دانشمندان کامپیوتر قدرت داده پردازی بی سابقه ای را به ما می دهند. وقتی انقلاب بیوتکنولوژی با انقلاب تکنولوژی اطلاعات در هم ادغام شوند، الگوریتم های کلان داده را تولید می کنند که می توانند احساسات مرا بهتر از خودم مشاهده و درک کنند و سپس قدرت احتمالاً از انسان ها به کامپیوتر منتقل می شود. وقتی به طور روزانه با نهادها، شرکتها و آژانس‌های دولتی مواجه هستم که آنچه را تا حالا قلمرو درونی غیر قابل دسترس من بود درک می‌کنند و تحت کنترل در می‌آورند، توهم من از اراده آزاد متلاشی می‌شود. داستان شورانگیز تصمیم‌گیری. آنچه از قبل در حوزه پزشکی آغاز شده ممکن است در حوزه‌های بیشتر و بیشتری هم روی دهد. اختراع کلیدی حسگر هویتی است که مردم می توانند آن را درون یا روی بدنشان نصب کنند که فرایند بیولوژیکی را به اطلاعات الکترونیکی که کامپیوترها می توانند ذخیره و تجزیه و تحلیل کنند تبدیل می کند. با توجه به اطلاعات هویتی و توان محاسبه کافی، سیستم های داده پردازی بیرونی می توانند همه تمایلات، تصمیمات و عقاید شما را هک کنند. آنها دقیقاً می دانند شما چه کسی هستید. بیشتر مردم خود را خیلی خوب نمی‌شناسند. وقتی 21 ساله بودم، بالاخره پس از چند سال انکار فهمیدم همجنسگرا هستم. این مسئله به ندرت استثناء دارد. بسیاری از همجنسگرایان تمام سالهای نوجوانیشان را نامطمئن از تمایلات جنسی خود سپری می‌کنند. حالا موقعیتی را در سال 2050 تصور کنید، وقتی یک الگوریتم میتواند به هر نوجوانی بگوید که دقیقاً کجای طیف همجنسگرا دیگر جنسگرا قرار میگیرد، شاید الگوریتم تصاویر یا ویدئویی از مردان و زنان جذاب نشانت بدهد، حرکات چشمانت را ردیابی کند، فشار خون و فعالیت مغزت را کنترل کند و طی 5 دقیقه شماره ای را روی مقیاس کینزی به نمایش بگذارد. چون این اختراعی می تواند از سالها ناامیدی جلوگیری کند. شاید نخواهید شخصاً چون این تستی را انجام دهید، اما بعد ممکن است خودتان را با گروهی از دوستان در جشن تولد کسل کننده میشل بیابید و یک نفر پیشنهاد کند همگی به نوبت خود را با این الگوریتم باحال جدید چک کنید. همگی دوروبر ایستادند و نتایج را تماشا می کنند و نظر هم می دهند. آیا از آنجا خارج می شوید؟ حتی اگر این کار را بکنید و حتی اگر از خودتان و همکلاسی‌هایتان فرار کنید، نمی‌توانید از آمازون، علی بابا یا پلیس مخفی پنهان شوید. الگوریتم‌ها محتاطانه شما را مشاهده و تحلیل می‌کنند و به کوکاکولا می‌گویند اگر می‌خواهد نوشابه گازدار به شما بفروشد، بهتر است در تبلیغات از مردی بدون پیراهن استفاده کند تا اینکه از دختری بدون بلوز. خودتان هم نمی‌دانید، اما آنها می‌دانند و چون این اطلاعاتی میلیاردها ارزش دارد. اما ممکن است مردم با میل خود و به منظور دریافت توصیه‌های بهتر و در نهایت برای اینکه الگوریتم‌ها تصمیمات بهتری برای آنها بگیرند، اطلاعات خود را با دیگران سهیم شوند. این مسئله با چیزهای ساده شروع می‌شود. مثلا دور هم نشستن با دوستان برای گذراندن شبی دوستانه جلوی تلویزیون. 50 سال پیش انتخاب بسیار کمی داشتید که چه چیزی تماشا کنید، اما امروزه با ظهور خدمات تلویزیون کابلی هزاران عنوان در دسترس است. رسیدن به یک توافق میتواند کاملا سخت باشد، زیرا وقتی شما فیلم‌های مهیج علمی تخیلی دوست دارید، جک کمدی‌های رمانتیک را ترجیح می‌دهد و جیل طرفدار فیلم‌های هنری فرانسوی است. ممکن است در انتها روی فیلم درجه ب پیش و پا افتاده‌ای که همه‌تان را ناامید می‌کند به توافق برسید. ممکن است یک الگوریتم کمکتان کند. شما می توانید بگویید کدام فیلم های قبلی را واقعا دوست داشتید و بر اساس پایگاه داده های آماری عظیم آن، الگوریتم می تواند فیلم مناسب گروه را انتخاب کند. شوربختانه چون این الگوریتم خامی به آسانی به اشتباه می افتد، به ویژه به این دلیل که خودسنجی معیار آشکار و غیر قابل اعتمادی برای ارجحیت های واقعی مردم است. غالبا اتفاق می افتد که می شنویم مردم فیلمی را بیش از حد به عنوان شاهکار ستایش می کنند و احساس می کنیم باید آن را ببینیم و با وجودی که وسط آن خوابمان می گیرد نمی خواهیم مثل بی فرهنگ ها به نظر بیاییم، پس به همه می گوییم که تجربه بی نظیری بود. البته چون مشکلاتی می توانند حل شوند اگر فقط اجازه دهیم الگوریتم اطلاعات واقعی ما را هنگام تماشای فیلم ها جمع آوری کند، به جای استناد به خودسنجی های مشکوک خودمان. برای آغازگران الگوریتم می تواند کنترل کند چه فیلم هایی را کامل تماشا و کدام ها را نیمه کار رها کرده ایم. الگوریتم می تواند از آن هم بسیار عمیق تر شود. مهندسان در حال حاضر روی نرم افزاری کار می کنند که می تواند عواطف انسان را بر اساس حرکات چشم ها و ماهیچه های صورت شناسایی کند. دوربین خوبی به تلویزیون اضافه کنید و چون این نرم افزاری خواهد دانست کدام صحنه ما را به خندیدن واداشته و کدام ها ما را غمگین یا کسل کرده اند. در گام بعدی الگوریتم را به حسگرهای هویتی وصل کنید و الگوریتم خواهد دانست چگونه هر فریم روی ضربان قلبمان، روی فشار خون و فعالیت مغزمان تأثیر گذاشته است. کلمه تلویزیون از لغت یونانی تله به معنای دور و لغت لاتین ویژیو به معنای دیدن آمده است. در ابتدا به عنوان وسیله‌ای که می‌گذارد چیزها را از دور ببینیم تصور می‌شد، اما به زودی ممکن است اجازه بدهد همچنین از دور دیده شویم. همانطور که جورج اورول در رمان 1984 پیش بینی کرد، تلویزیون ممکن است حین تماشا کردنش ما را تماشا کند. ممکن است بسیاری از مشکلاتی را که الگوریتم ها را عاجز کرده برشمرید و نتیجه بگیرید که مردم هرگز به آنها اعتماد نخواهند کرد. اما این کار کمی شبیه فهرست کردن همه اشکالات دموکراسی و نتیجه گرفتن این است که هیچ انسان عاقلی هرگز حمایت از چنین سیستمی را انتخاب نمی کند. وینستون چرچیل جمله معروفی دارد که می گوید دموکراسی بدترین شکل نظام سیاسی جهان است، البته بدون در نظر گرفتن سایر نظام ها. درست یا غلط، مردم ممکن است به نتیجه مشابه درباره الگوریتم های کلان داده برسند. آنها اشتباهات جزئی فراوانی دارند، اما ما جایگزین بهتری برای آنها نیستیم. هرچه دانشمندان درک عمیق‌تری از نحوه تصمیم‌گیری انسان پیدا می‌کنند، احتمالاً وسوسه شدن برای استناد به الگوریتم‌ها افزایش می‌یابد. دستیابی به نحوه تصمیم‌گیری انسان نه تنها باعث می‌شود الگوریتم‌ها قابل اطمینان‌تر شوند، بلکه همزمان باعث می‌شوند احساسات انسان کمتر قابل اتکا باشد. هرچه دولت‌ها و شرکت‌ها در دستیابی به سیستم عملکرد انسان موفق‌تر شوند، ما در معرض رگباری از دستکاری‌ها، آگاهی‌ها و تبلیغات هوشمندانه قرار خواهیم گرفت. در برخی کشورها و برخی موقعیت‌ها ممکن است هیچ انتخابی به مردم واگذار نشود و همه مجبور شوند از تصمیمات الگوریتم‌های کلان داده اطاعت کنند. اما حتی در جوامع به ظاهر آزاد الگوریتم ها ممکن است قدرت را در دست بگیرند، زیرا از طریق تجربه یاد میگیریم در مسائل بیشتر و بیشتری به آنها اعتماد کنیم و به تدریج توانایی من را برای تصمیم گیری برای خودمان از دست میدهیم. فقط به روشی فکر کنید که طی صرفاً 2 دهه میلیاردها انسان با آن به موتور جستجوی گوگل برای یکی از مهمترین کارها اعتماد کردند، جستجو برای اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد. ما دیگر به دنبال اطلاعات نمی گردیم، در عوض گوگل می کنیم. و همانطور که به طور فزاینده‌ای برای یافتن پاسخها به گوگل اعتماد می کنیم، در نتیجه توانایی ما برای جستجوی اطلاعات به وسیله خودمان کاهش می یابد. همین حالا حقیقت با نتایج درجه 1 جستجوی گوگل تعریف می شود. همین اتفاق در زمینه توانایی‌های جسمی هم روی داده است. مثلا مسیریابی. مردم از گوگل می‌خواهند که آنها را در مسیریابی هدایت کند. وقتی به چهارراهی می‌رسند، حس درونیشان به آنها می‌گوید به چپ بپیچ، اما گوگل مپ می‌گوید به راست بپیچ. در ابتدا آنها به حس درونی خود گوش می‌دهند، به چپ می‌پیچند و در ترافیک گیر می‌کنند و جلسه مهمی را از دست می‌دهند. دفعه بعد به گوگل گوش می‌دهند، به راست می‌پیچند و به موقع می‌رسند و آرام آرام به تجربه یاد می‌گیرند به گوگل اعتماد کنند. طی یک یا دو سال کورکورانه به هر چه گوگل مپ بگوید اعتماد می‌کنند و اگر گوشی هوشمندشان خراب شود به کلی گیج می‌شوند. وقتی هوش مصنوعی نسبت به ما تصمیمات بهتری برای مشاغل و شاید حتی روابطمان بگیرد، تصور ما از بشریت و زندگی تغییر می‌کند. انسان‌ها عادت داشتند زندگی را داستان تصمیم‌گیری تصور کنند. لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری بازار آزاد افراد را عاملی مستقل می‌دانند که به طور مداوم درباره جهان تصمیم می‌گیرند. آثار هنری، چه نمایشنامه‌های شکسپیر، داستان‌های جین آستین یا کمدی‌های شلخته هالیوود معمولاً حول محور قهرمانی می‌چرخند که مجبور است تصمیم‌های خاص حیاتی بگیرد. بودن یا نبودن، گوش کردن به همسر و کشتن پادشاه دانکن یا گوش کردن به ندای وجدان و بخشیدن او، ازدواج با آقای کالینز یا آقای دارسی. الهیات مسیحی یا اسلام هم بر داستان تصمیم گیری تمرکز می کند با بحث در این که رستگاری ابدی به گرفتن تصمیم های درست بستگی دارد. وقتی به طور فزاینده‌ای برای تصمیم گیری در مورد خودمان به هوش مصنوعی اعتماد می کنیم، برای این تفکر درباره زندگی چه اتفاقی می افتد؟ اکنون ما به توصیه های نتفلیکس برای انتخاب فیلم ها و گوگل مپ برای پیچیدن به راست یا چپ اعتماد می کنیم. اما وقتی به هوش مصنوعی اطمینان کنیم که تصمیم بگیرد چه بخوانیم، کجا کار کنیم و با چه کسی ازدواج کنیم، زندگی انسان دیگر عرصه تصمیم گیری نخواهد بود. انتخابات دموکراتیک و بازارهای آزاد اهمیت کمی خواهند داشت، همینطور اغلب مذاهب و آثار هنری. همین حالا هم داریم به تراشه‌های بسیار کوچکی در درون یک سیستم داده پردازی غول‌پیکر تبدیل می‌شویم که هیچ کس واقعاً آن را درک نمی‌کند. من هر روز ریزداده‌های بیشماری را از طریق ایمیل‌ها، توییت‌ها و مقالات جذب و پردازش می‌کنم و ریزداده‌های جدید را از طریق ایمیل‌ها، توییت‌ها و مقالات دوباره منتقل می‌کنم. واقعاً نمی‌دانم در کجای این پروژه بزرگ جای دارم و ریزداده‌های من چطور با ریزداده‌های تولیدی میلیاردها انسان دیگر و کامپیوترها مرتبط می‌شود. وقت ندارم چون این چیزی را کشف کنم، چون با پاسخ دادن به این همه ایمیل سرم به شدت شلوغ است. اتومبیل فیلسوف. برخی ممکن است استدلال کنند که الگوریتم هرگز تصمیمات مهم برای ما نمیگیرد، زیرا تصمیمات مهم معمولا نیازمند بعدی اخلاقی است و الگوریتم اخلاقیات را نمیفهمد. اما دلیلی وجود ندارد بپنداریم که الگوریتم ها قادر نخواهند بود حتی در اخلاقیات از میانگین انسان ها پیشی بگیرند. به طور مثال فرض کنید دو بچه که دنبال توپی میدوند جلوی اتومبیل خودران میپرند. بر اساس محاسبات برق‌آسا الگوریتم راننده اتومبیل نتیجه میگیرد که تنها راه جلوگیری از برخورد با دو بچه پیچیدن سریع به درون خطی دیگر و پذیرش خطر تصادف با کامیونی است که از روبرو میآید. الگوریتم محاسبه می‌کند که در چنین وضعی 70% شانس این که صاحب اتومبیل که در صندلی عقب به خواب عمیق رفته کشته شود وجود دارد. الگوریتم چه باید بکند؟ عواطف انسانی در موقعیت‌های بیشماری تئوری‌های فلسفی را مغلوب کرده‌اند. این موضوع تاریخ فلسفی و اخلاقی جهان را تا حدودی به داستان ناامید کننده ایدئال‌های شگفت‌انگیز و رفتاری کمتر ایدئال تبدیل می‌کند. چه تعداد مسیحی واقعاً گونه دیگرشان را برای سیلی خوردن جلو می آورند؟ چه تعداد بودایی واقعاً بالاتر از وسوسه خودپرستی ظاهر می شوند؟ و چه تعداد یهودی واقعاً همسایگانشان را به اندازه خودشان دوست دارند؟ این دقیقاً روشی است که انتخاب طبیعی انسان خردمند را شکل داده است. مانند همه پستانداران، انسان خردمند از عواطف برای اتخاذ سریع تصمیمات فوق‌العاده جدی استفاده می کند. ما خشم، ترس و شهوتمان را از میلیون‌ها نیاکانمان به ارث برده ایم که همه آنها سخت‌ترین آزمایشات کنترل کیفیت انتخاب طبیعی را از سر گذرانده‌اند. متاسفانه آنچه برای بقا و تولید مثل در علفزارهای آفریقا در 1,000,000 سال پیش خوب بود، لزوماً به درد رفتار مسئولانه در شاهراهای قرن 21 نمی خورد. رانندگان حواس پرت، عصبانی و مضطرب بیش از 1,000,000 انسان را سالانه در حوادث رانندگی به کشتن می دهند. ما می توانیم همه فلاسفه، پیامبران و کشیش‌هایمان را برای موعظه اخلاقی این رانندگان بفرستیم، اما بدون شک عواطف پستانداری و غرایز مناسب چمنزارهای آفریقا هنوز هم دست بالا را دارند. در عوض الگوریتم‌های کامپیوتری با انتخاب طبیعی شکل داده نشدند و نه احساس دارند نه شم غریزی. بنابراین آنها در لحظات بحرانی می توانند راهبردهای اخلاقی را خیلی بهتر از انسانها دنبال کنند، البته به شرطی که ما راهی برای کدگذاری اخلاقیات به ارقام و آمار دقیق پیدا کنیم. اگر اتومبیل خودران شما برای چرخیدن به درون خط مقابل به منظور نجات دو کودک توی مسیر برنامه ریزی شده باشد، می توانید روی زندگیتان شرط ببندید که این دقیقاً کاری است که انجام خواهد داد. این بدان معناست که هنگام طراحی اتومبیل خودران خود، شرکت‌های تویوتا یا تسلا مشکل تئوریکی در فلسفه اخلاق را به مسئله علمی مهندسی تغییر داده باشند. باید بپذیریم که الگوریتم‌های فلسفی هرگز بدون نقص نخواهند بود. باز هم اشتباهات رخ خواهند داد و باعث مجروحیت‌ها، مرگ‌ها و دادخواهی‌های فوق‌العاده پیچیده‌ای خواهند شد. برای اولین بار در تاریخ ممکن است بتوانید یک فیلسوف را برای نتایج تأسف‌آور تئوری‌هایش به دادگاه بکشانید و ادعای خسارت کنید، زیرا برای اولین بار در تاریخ ممکن است بتوانید ثابت کنید که بین ایده‌های فلسفی و حوادث مرگبار رابطه مستقیمی هست. با این همه به منظور روبودن شغل راننده‌ها، الگوریتم‌ها مجبور نیستند بدون نقص و عالی باشند، فقط باید بهتر از انسان‌ها باشند. با توجه به اینکه راننده‌های انسانی هر سال بیش از 1,000,000 آدم را می‌کشند، این ادعای چندان بزرگی نیست. با در نظر گرفتن همه چیز، آیا ترجیح می‌دهید اتومبیل کناری شما به وسیله یک نوجوان مست رانده شود یا به وسیله تیم مشترک شوماخر کانت؟ همین منطق نه تنها در مورد رانندگی، بلکه در مورد بسیاری موقعیت‌های دیگر نیز صدق می‌کند. به طور مثال فرم‌های درخواست کار را در نظر بگیرید. در قرن 21 تصمیم بر این که کسی را برای کاری استخدام کنید یا نه به طور فزایندهی به وسیله الگوریتم ها گرفته می شود. ما نمی توانیم برای تعیین استانداردهای اخلاقی مرتبط به ماشین استناد کنیم. هنوز هم لازم است انسان ها این کار را انجام دهند. اما وقتی بر یک استاندارد اخلاقی در بازار کار تصمیم گیری شود، مثلا اینکه تبعیض علیه سیاه پوستان یا زنان اشتباه است، می توانیم به ماشین ها برای بکار بردن و حفظ این استانداردها بیش از انسان ها اعتماد کنیم. یک مدیر انسان ممکن است بداند و حتی بپذیرد که تبعیض علیه سیاهان و زنان کاری غیر اخلاقی است، اما بعد وقتی زنی سیاه پوست برای شغلی درخواست داد، مدیر ناخودآگاه در ذهنش علیه او تبعیض قائل می شود و استخدامش نمی کند. اگر به کامپیوتری اجازه دهیم تقاضاهای کار را ارزیابی کند و آن را برای کاملا نادیده گرفتن نژاد و جنسیت برنامه ریزی کنیم، می توانیم مطمئن باشیم که 100% این عوامل را نادیده می گیرد، زیرا کامپیوترها ناخودآگاه ندارند که به اشتباه بیفتند. البته نوشتن کد برای ارزیابی تقاضاهای کار آسان نخواهد بود و همیشه این خطر وجود دارد که مهندسان به طریقی تعصبات ناهوشیار خود را درون نرم افزار برنامه ریزی کنند. با این همه وقتی این اشتباهات را کشف کنیم، اشکال زدایی نرم افزار بسیار آسانتر از خلاص کردن آدمها از تعصبات نژادی و زن ستیزیشان خواهد بود. دیدیم که ظهور هوش مصنوعی می تواند اکثر انسانها را از مشاغل بیرون بیاندازد، از جمله رانندگان و پلیس ترافیک. البته ممکن است شغلی جدید برای فلاسفه ایجاد شود، زیرا مهارتشان که تا به حال فاقد ارزش چندانی در بازار بود، ناگهان با تقاضای زیاد مواجه می شود. پس اگر می خواهید در چیزی تحصیل کنید که شغل خوبی را در آینده تضمین کند، شاید فلسفه قمار چندان بدی نباشد. آیا شرکت تسلا مجبور است واقعاً چنین موضوعات قامزی را برای تولید اتومبیل در نظر بگیرد؟ خب احتمالاً تسلا چنین کاری را به سادگی به بازار واگذار خواهد کرد. تسلا می تواند دو مدل اتومبیل خودران تولید کند: تسلا آلتوریست و تسلا ایگویست. یعنی چه؟ در شرایط استرار آلتوریست صاحبش را در قبال هدفی بزرگتر فدا می کند، در حالی که ایگویست هر کاری را که در توانش باشد برای نجات صاحبش انجام می دهد، حتی اگر به معنای کشتن آن دو کودک باشد. سپس مشتری‌ها قادر خواهند بود اتومبیلی را بخرند که با دیدگاه فلسفی محبوبشان همخوانی داشته باشد. اگر مردم بیشتری تسلا ایگویست بخرند، شما نمی توانید تسلا را برای آن مقصر بدانید. از همه اینها مهمتر، همیشه حق با مشتری است. این جوک نیست. در تحقیقی پیشگامانه در سال 2015 سناریوی فرضی از اتومبیلی خودران که در شرف زیر گرفتن چند آبر پیاده بود به افراد ارائه شد. اکثرا گفتند که در چنین شرایطی اتومبیل باید آبران را حتی به قیمت کشته شدن صاحب آن نجات بدهد. سپس وقتی از آنها سوال شد آیا شخصا اتومبیلی را که برای نثار جان صاحبش در هدفی بزرگتر برنامه ریزی شده باشد می‌خرند یا نه، اکثرا جواب منفی دادند. آنها برای خودشان تسلا ایگویست را ترجیح می‌دادند.